سلام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 52 است، 52 برنامه در یک فصل که میشه یک سال. دقیقا یک سال پیش در یه همچین روزهایی، در روزهایی که ایران شلوغ بود، مردم به کف خیابون ریخته بودن و بسیاری از عزیزان دستگیر شدن، بسیاری از عزیزان کشته شدن توسط رژیم احمق بیشعور حکومت اسلامی، و من این برنامه رو شروع کردم یادش بخیر. یک سال پیش فکر نمی کردم که 52 برنامه رو بتونم ادامه بدم. این 52 برنامه است، یا بگم که آخرین برنامه از فصل اول یا از سیزن اول صفحه کلاج. بریم با هم باشیم، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. در خدمت تو هستم. خبر اولی که به دست من رسید، وزیر بهداشت قاضی‌زاده هاشمی اعلام کرده که ایران آمادگی لازم برای کمک مادران و نوزادان کشورهای مختلف به ویژه یمن و سوریه و عراق و افغانستان که با جنگ‌های داخلی و خارجی روبرو هستند رو دارد تا دسترسی این اقشار آسیب‌پذیر به خدمات بهداشتی و درمانی فراهم شود. من فقط حیرون موندم اینا چه بی‌شرفایی هستند، چه نمی‌دونم، هیچ کلمه بی‌شرف دیگه خیلی محترمانه‌ترین یه واژه‌ای بود که به کار بردم. همین چند روز پیش 4 دختر بچی طفل معصوم در زاهدان، در روستایی در سیستان و بلوچستان، بازم مدرسهشون آتش گرفت، کلاسشون آتش گرفت و 4 تاشون متاسفانه در آتش کشته شدن و اینا به فکر مادرها و نوزادهای افغان و عراقی و یمنی و سوریه‌ای هستن. دستشون درد نکنه، اونا هم لازم دارن، ولی چراغی که به چی میگن خانه رواز به مسجد حرام است. لعنت بهتون. یکی از عواقب فیلترینگ، فیلتر شکنم براتون تعریف کنم، که آشنا ساختن کودکان با مطالب ضد اخلاقی، درخواست عکس‌های غیر اخلاقی از یک زن توسط پسر 9 ساله، بازداشت خردسالترین مزاحم اینترنتی. رئیس پلیس فتای هرمزگان گفته که چندی قبل زن جوانی به پلیس شکایت میکنه که فرد ناشناسی در شبکه اجتماعی و واتساپ و تلگرام برایش ایجاد مزاحمت میکنه. بررسی‌های به عمل میاد مشخص که متهم اینترنتی با ارسال مطالب ضد اخلاقی برای این خانم درخواست تصاویر خصوصی از او رو میکنه و سعی در ایجاد رابطه باش داره. ضمن تحقیق روشن میشه که این مزاحم پسر بچه 9 ساله است که در بدنعباس با هویت پدرش برای این زن جوان مزاحمت ایجاد کرده. یعنی بی نهایت مملکت ما مریضه، لحاظ روحی، لحاظ روانی، و بچه 9 ساله، من بچه خودم با این بچه اصلا نمیتونم، اصلا قابل فهم نیست. یعنی اگه اینا براش تعریف کنم، فقط با 2 ساعت بهش توضیح بدم که اصلا اینترنت یعنی چی، که تو بتونی رابطه برقرار کنی با یک نفر. فاجعه است، فاجعه. دو روز پیشم که شب یلدا بود، امیدوارم شب یلدا خیلی خوبی را پشت سر گذاشته باشید و اینکه به قول معروف خیلی بهتون خوش گذاشته باشه، ولی مطمئنم به عزیزان قشر مستضعف جامعه یا زیر خط فقر یا خط فقر یا در صورت کارگر فکر نکنم بهش خوش گذشت، چون رئیس اتحادیه آجیل گفته، رئیس اتحادیه آجیل گفته که آجیل هم اتحادیه داره، خیلی جالبه، قیمت پسته صادراتی 12 دلاره، پس برای بازار داخل میشه کیلویی 200 هزار تومان، یعنی همون پسته خندان که من حساب کردم، یکی حساب کرده بود که هر پسته، حتی هفته پیشم گفتم 210 تومن پول هر پسته خندانشه. خیلی جالبه، اینا وقتی به صرفشونه با دلار حساب میکنن، وقتی به ضررشونه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این واقعا جالبه. و اینکه زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما ناله کرده، گفته حقوق 9,600,000 تومان بوده، به خاطر حکمی 3 میلیون از حقوقم کم شده. به رئیس دیوان محاسبات نامه نوشته، گفته که 3 میلیون تومان کسر شده، نظم زندگی ما به هم زده شده و خانومم شما رو نفرین میکنه. من واقعا راست میگه، من باید زنگم بزنم به این رئیس دیوان محاسبات که 3 میلیون کم کرده. 9 میلیون این بابا چه کار اثر بازنشسته صدا سیماست؟ رئیس صدا سیما بود، الان دیگه بازنشسته باید باشه دیگه. 3 میلیون کسر حقوق کردن برای 6 میلیون که بهش میدن، زنش نکناله میکنه و نفرین میکنه. و واقعا ما ملت شرمنده آقای زرقامی شدیم که حقوق 9 میلیون شده 6 میلیون. بریم آنتیک اول هفته رو گوش کنیم، فکر کنم بهتره اینجوری بیشتر بشوره بره پایین.
امام جواد داشتن میرفتن، یه جوانی گفت آقا به خدا من خیلی فقیرم، ندارم فرصت هم ندارم طلب. حضرت داشتن کنار یه باغ زیتون رد میشدن، فهمودن چقدر میخوای؟ گفت آقا هرچی بیشتر. حضرت دستشون رو همینجوری به درخت میزدن، برگای درخت زیتون طلا و نقره میشید میریخت تو دامن این شخص. برگای درخت با یه اشاره حضرت همه نقره و طلا میشد، انقدر ریخ که آقا بس دیگه زیادم هست.
این امام جواد و امام محمد نقی و تقی، این بند خدا خیلی ظلم بهشون شده. دقت کنید به همه امام ها میرسن، این دوتا اصلا بعضی موقع اصلا یه سریم اشتباه امام. من خودم نمیدونم، جواد نهمه، تقی دهمه، محمد تقی نهمه، نمیدونم. در صورت هرچی که هست اینا ظلم به اینا شده، در صورت که اینا مثلا پدر بزرگ امام زمان باید باشن دیگه. مثلا این جواد جد امام زمان دیگه، پدر بزرگشه در صورت. بعد دیدید که این بنده خدا پول میخواسته، یارو به درخت زیتون کشیده، چی اسمش، این اتفاق افتاده دیگه، پول طلا و نقره بوده. بعد این امام جوادم نهم، هشتم رضا، میشه رضا میشه باباش، بعد موسی کاظم میشه پدر بزرگش. ماشاءالله امام موسی کاظم هم که در عمر با شرافتی که داشته و اینا، شریفی که داشته، همش تو زندان بوده، ولی 18 تا دختر داشته، 17 تا پسر، یا 19 تا دختر 18 تا پسر. در صورت این اراجیفی که این میان میگن و واقعا الان بهشون بگیم که از کجا در آوردی، کی گفته، یا میگه که اینا فلان کس گفته و فلان چیز اعلام کرده دیگه، چی باید بگیم دیگه؟ هیچی دیگه. بریم سراغ یه خبر خیلی جالب که رئیس داماد آقای روحانی استعفا داد. حالا کجا کار میکرده؟ ایشون معاون وزیر صنعت شده بوده. کامبیز مهدی‌زاده که سال گذشته داماد رئیس جمهور شده، چندی پیش به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی رئیس جمهور شد. یه بار دیگه، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه انرژی معاونت علمی رئیس جمهور. و حالا خبر است که او طی حکم از سوی وزیر صنعت به عنوان معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان زمین شناسی منصوب شده است. شما پداشته باشید از اون حکم استفاده ده. حکم کدوم بوده که دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی استفاده شده معاون وزیر صنعت و معدن دیگه؟ بله، ایشون استفاده داده، یه جای دیگه فرستادنش، یه جای دیگه. و معلومه دیگه، باید یه همچین آخوندهایی هم بیان میگن یکی گفته پول میخوام، یه دستی کشته روی درخت زیتون، یه طلا و نقره شده دیگه. فیلم لانتوری هم اداره سانسور چین اجازه نمایش به این فیلم نداد و گفته که این فیلم لایه‌های پررنگ دینی داشته و ما قرار نیست فیلم دینی را در چین نمایش بدیم دیگه. اینا میدونن که اینا اگر بیان رخ نکنن، شیعه را اینجا 1 میلیارد خورده یا شیعه میکنن دیگه. اینه که اداره سانسور چین، اصلا جالبه اداره هم داره سانسورشون، فیلم لانتوری را اجازه نداده که به نمایش در بیاد در چین و در سطح چین. دوستان از من پرسیدن که هزینه 0 تا 100 یک فیلم سینمایی، هزینه تولید چه مقدار میباشه، چه مقداری هستش و اینا. خب بستگی به فیلم داره، بستگی به کارگردان داره، بستگی به تولید کننده داره، بستگی به تهیه کننده داره، ولی من کلا هزینه یک فیلم سینمایی رو براتون، تولید یک فیلم سینمایی براتون از ماهنامه فیلم گرفتم که میخونم. فیلم نام نویس میگه حداقل دستمزدش 10 میلیون تومنه، حد اکثرش 200 میلیونه. کارگردان رایگانه، به خاطر اینکه شریک میشه توی اون سود فیلم. حد اکثرش اگه بخواد مثلا بگه آقا من پول میگیرم کارو میسازم میره 200 میلیون ماهانه، ماهیانه 150 میلیون. بعضی موقع مثلا پروژه 2 ماه 3 ماه طول میکشه، بستگی داره. تهیه کننده ماهیانه 30 میلیون تومنه، یا بعضی موقع تهیه کننده خودش تو فیلم شریکه و به قول معروف پولی میذاره و این پول برداشت میکنه. بازیگر نقش اول چهره، این خیلی جالبه، 300 میلیون برای 45 روزه، 600 میلیون برای 45 روزه حد اکثرش. مثلا قانونیه که داده بیرون، اینه اگه محمدرضا گلزار میخواد بازی کنه 600 میلیون برای 45 روز، من که مثلا دیگه تافته جدا بافته باشه. بازیگر نقش مکمل 150 میلیون، حد اکثرش 200 میلیون، تدوینگر 30 میلیون. این ریزه ابتدایی ترینش رو میگم. فیلم بردار ماهیانه 60 میلیون، گریمور ماهیانه 8 میلیون، آهنگساز 30 میلیون، صدا بردار 7 میلیون ماهیانه، مدیر تولید ماهیانه 4 میلیون، لوکیشن روزانه 3000 تومانه. مثلا یه خونه دیدی اجاره میکنن، مثلا روزی 100 تومن، این هزینه خیلی کمشه، ولی روزانه 10 میلیون تومنه اگه بخوای حد اکثر شو حساب کن که این تو این کاخا و تو این قصر ها فیلم میسازن، که تو این ویلاهایی که جدیدن از قصر و کاخ نیاورانم زیباتره. هنرورم که اون سیاهی لشکر روزی 30000 تومنه، ولی دیگه مثلا خیلی دیگه اسپشیال باشه یا خیلی اختصاصی باشه روزی 50000 تومنه. در صورت این هزینه ساخت یک فیلم سینماییه. و اینکه یه خبر دیگه هم بدم که آقای پوتین لغو کرده تمام کنسرت های موسیقی رپ ها در روسیه به دلایل زیر، که گفته که موسیقی رپ سه پایه دارد: سکس، مواد مخدر و اعتراض، که ترکیب این سه موجب تنزل یک ملت می شود. یعنی الان خودش مردم روسیه را متزلزل یا تنزل نده بشه. گفته اگر موسیقی رپ حذف شدن نیست، باید محتوای آن مدیریت شود و به آن جهت درست و مناسب داده شود. بله این هم از این قضیه.
مشکلم مخاطب یکم بخوشم عزیزم، مرسی گلم.
الو
نه نگاه کن دختر گلم، همون مدت خوش بیرونه. آفرین مرسی گلم، آفرین، دستتون دردن.
بله این نکیر هفته بود که تعجب انگیز بود، نه برای اولین بار بود که نه جیغی نه دادی نه فواری نه حسینی شنیدید، و یکی از این خانم های فاتی کماندو شنیدید. خوشگلم، قشنگم، عزیزم، مواتا فلان کن، خیلی محترمانه. و این دختر خانم هم حالا رعایت کرد یا حالا هرچی که بود و اینا. من فکر کنم که میگن زبان خوش ما رو از سوراخ خوش میکشه بیرون، فکر کنم زیبا بود اگه شما میخواید مزاحم مردم هم بشید، لااقل محترمانه مزاحم بشید، اینجوری زیباتره تا اینکه مثلا موات کپ کن وردار رسرت کیسترت فدر سگ. خیلی 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 زشت دیگه. خیلی جالب، این خانم خیلی یک نوآوری آورده. اولین بار بود که گفتم که بازم خیلی کمش، 10 12 ثانیه باشه، ولی بازم با این حال خب خیلی محترمانه به این خانم، به این دختر خانم گفتش که رو سرت چپ و راست کن بدون که هیچ مشکلی، گفت بفرما برو. نه گرفت و نه برد و نه گرفت و بگیر و ببند کرد دیگه. بالاخره باید نام آدم بشن دیگه. بله مریم کاویانی که از این هنرمندا یا بازیگرای حالا سطح دو سینمای ایرانه، ایشون یک مصاحبه کردن خیلی جالبه، گفته تعداد فالوورهای اینستاگرام ملاک انتخاب بازیگران شده است. دلیل اصلی ورود پرتعداد بازیگرانی که فعالیت بالایی در شبکه‌های مجازی به سینما تنها گیش است. البته این ورود به سینما هیچ ضربه‌ای نمی‌زند، زیرا سینمای امروز ما تماما سینمای گیشه است. متأسفانه امروزه بازیگران بر اساس تعداد فالوور و میزان فعالیت خود در شبکه‌های مجازی انتخاب می‌شوند. این اتفاق باعث شده که اکثریت بازیگران پیشکسوت خوب ما خانه‌نشین شوند. اگه یادتون باشه هفته پیش اون خانومی که لیلا بوشهری رو گذاشتم که چقدر راحت گفت، طرف زنگ زده به یا دایرکت داده من که بیا ساعت 1 به شب درینکی بنوشیم و من رخ زیبای شما رو تو شب ساعت 1 به شب ببینم، که خیلی جالب بود دیگه.
دنیا خلاصه میشه تو چشمای بیتابی که بیداره، دنیای من بودی و میدونی این مرد دیوونه دوست داره، میخندی و لبخند آرومت آرامش شبهای من بوده، دلگرمی روزای دلگیرم حالا برای رفتنت زوده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. گفتم که تو باشی دلم قرصه، گفتم که تو هرچی بگی میشه، این مرد دیوونه که میبینی واسه تو مرد زندگی میشه، من محو زیبایی تو میشم وقتی که از عشق تو میخونم، موها تو وا کردی و فهمیدم یک عمر من دیوونه اونم. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده. هر جای این شهر رو که میگردم این کوچه ها بوی تو رو میده، عاشق ترم وقتی که میبینم خورشید به موهای تو تابیده.
امیر عظیمی با آهنگ خورشید، کار بسیار زیبایی بود که تقدیم به شما دوست عزیز. و اینکه در کشور کره جنوبی بیش از 20% مردها به صورت منظم آرایش میکنند، سالیانه 900 میلیون دلار هزینه وسایل قروفر آقایون کره جنوبی است که به تنهایی یک چهارم مصرف آقایون در دنیا هستش برای لوازم آرایش. زیر ابرو برمیدارن و ماتیک میزنن و عکسی که من دارم میبینم سرخاب از این صحبت ها دیگه. بله، بریم هنربند حکومتی هفته رو من معرفی کنم. اونتا ایشون هنربند نیستن، ایشون یک فاضلاب مجازی هستن که در کشور ترکیه از ایران بلند شده رفته ترکیه به اسم پناهنده سازمان ملل و اینا، بعد فایده نره رفته تو کار سایت های پیشبینی فوتبال و پیشبینی ایکس و ایگرگ و بازی و این برور که تماماً جعله، تماماً فیکه. 96% بازنده میشین. دوستان عزیز، زندگیاتون رو نبازی، زندگیاتون رو نذاری روی این سایت ها، اینا سایت های قمار، تمام سایت ها دروغه. این آقا هستش به نام داوود هزینه که ایشون در ترکیه علاف این سایت ها رو تبلیغ میکنه، یه مدت رفته بود گرجستان دوباره برگشته و در بد و ورودش ایشون 150 میلیون تومان در ماه، 150 میلیون تومان در ماه درآمد داره از این سایت های کلاهبرداری پیشبینی فوتبال و قمار و از این صحبت ها. در بعد ورودش هم ایشون اراجیفی گفتن که گوش بدید، اینا من اسمش هنربند نمیذارم چون اصلا توهین حتی به هنربنده. فاضلاب حکومتی هفته اسمش میذارم که حالا تو بخش همون هنربنده دیدم خیلی داغه، حیف آمد که نزنمش. گوش بدیم و برمیگردیم.
هی نیاد بگید رو سریاتون رو واکنید، هی نیاییم بگید نمیدونم تو کشور آشوبه، تو ایران نمیدونم امنیت نیست، همه چی اوکیه، الکی این چرت و پرتا رو نگید. ایران نه به کسی تجاوز میشه، نه نمیدونم پول کسی خورده میشه، نه داستانی میشه، اینا همه چرت و پرته. فقط میخوان افکار شما رو خراب کنن و با حکومت خوب جمهوری اسلامی ایشالله رهبر زنده باشه، درد و بلاش حتی سرماخوردگیش بخوره تو سینه، که تو دروغ حرف میزنن همشون هم مریض بشن ایشالله با سرماخوردگی رهبر ما، همشون چی میگن ایدز بگیرن، سرطان بگیرن، اون سرماخورده ولی بره تن اونا مریض. انقدر دروغ نگید، با دروغ شما این رستوران خالی شده. چرا؟ همه به عشق ما میومدن، شما فکر کردید واقعا ما را اینجا مردم اخراج کردن چهار نفرم پانه میشن بیان میده فشار بهتون میاد؟ چرا میایین دروغ اطلاع رسانی میکنید؟ همین تظاهرات تو ایران میذارید، همین اینا همه مال قدیم بوده، الان کشور تو امنیته. نمیگن شما از این سیاستمدار دروغگویید ای پناهنده های دلیخور.
بله، شنیدید که چه اراجیفی گفت. من نمیدونم چرا این ما بر نمیگردن ایران، چرا اگه امنیت تو ایران هستش، اگه همه چی اوکی، چرا شما بر نمیگردید تو ایران؟ تو ایران این کار رو انجام بدید؟ تو ایران آیا میتونی با دوست دخترت به عناوین مختلف فیلم میگیری میذاری، دخترت غر میده و تو میگی سایت فلان تبلیغ کنی، مثلا مشموشه که من کیه تویی و فلان اینا. اینا شاخهای مجازی هن که بولد میشن در اینستاگرام به خصوص. اینستاگرام زیر نظر اطلاعات سپاس خیلی قشنگ کنترل میکنه اینا رو به موقعی که وضعیت مملکت قاراشی میشه یه مقداری به هم میرزه، اینا رو وارد اینستاگرام میکنن که با دعواهای مجازی، با عربده کشی ها، با چاپلوسی هاشون بتونن مملکت این فضای مجازی را ملتهب کنن، فضای مجازی را پرت کنن و ذهنها را اینور اونور کنن. اینم یکی از همین کثافت هاییه که شنیدید. داوود هزینه که یه مدت با وحید خزایی در افتاد، یه مدت با یکی دیگه شون در افتاد و روزی سه تا دختر میاره چپ و راست میکنه، فیلم میگیره ازشون و به قول معروف به عنوان یک کالا ازشون استفاده میکنه، اشغالش هم میکنه و از اونورم اینجوری به ریش همه میخنده که شما کافرید، شما مخالف نظام هستید و تو ایران گل بلبله. خب اگه گل بلبله پدر سک، چرا تو خود نمیری ایران؟ چرا نمیری ایران تو گل بلبل زندگی کنی؟ مثل این یارو، یاد این یارو پسره افتادم که توی سوئد زندگی میکنه و دم از جمهوری اسلامی میزنه، ولی بهش میگن برگرد ایران، میگه خب من برگردم ایران، منو میکشن دیگه، ولی ایران جای امنیه. اینا دیوانن، دیوانه. بریم سراغ این آقای نماینده سراوان، آقای اسمش چی بود، اسم این درازهی، بله این آقای درازهی تشریف بردن گمرک، گمرک کشور. یه سری اتفاق افتاده، گوش کنیم ببینید وضعیت مملکت چقدر قراش میشه.
به ما یکی باید اجازه بده دیگه،
تو در باز کن من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیز من، ما از شما دستور نمیگیریم که
تو کار میکنی از من دخل.
نه آقا جان من درست
هستم،
درست خودتون به برادر من
درست صحبت کنم.
مرده که عوضی ایشون نماینده مجلس ها، ایشون صحبت میکنه
ماشاءالله،
ایشون نماینده مجلس ها. حالا نمیدونم کی بهش
رای میده، اون سر مملکتی که تو نماینده مجلس
شد خاک بر سرش بشه بده برو بیدون.
نه نه آقا شما دخالت نکن عزیز من، آقا بیا برادر من
برو بیدون، مملکتی که تو سرمش باشه برو بیدون.
بله ایشون رفتن گمرک، تو اداره گمرک درگیر میشن با کارمند گمرک و دید که شنیدید چی برگشت گفت، و اینا چون تو لباس نمایندگی که میشن فکر میکنن از مردم خیلی بالاترن و اینجوری پرتش کردن بیرون. بعد اینکه اتفاق افتاد آمد ایشون یه ویدیو داد، اینجا شدشته باشید اینو گوش کنید.
ایران و موکلین عزیزم در حوزه انتخابیه سراوان بزرگ، در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده به اطلاع میرسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده، که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف، برش و همگامسازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد که نتیجه متعاقباً به استهزار ملت شریف ایران خواهد رسید، به امید روزی که به هیچ قوم، مذهب و لباسی در هیچ کجا توهین و بی حرمتی نشود. درازهی نماینده سراوان.
دیدید چی شد؟ این آمد چسبوندش به قوم و ملیت و کشور و اینکس و ایگرگ و اینا، وا مصیبت ها، من چیه، من امام حسین بودم، منو مظلوم گیر آوردن، کتکم زدن. دیگه دقت کنید دیگه، تا تکونم میخورن میگن تقطی شده، ادیت شده، فلان شده. یه چیز خیلی تو یه دقیقه، تو 30 ثانیه اتفاق افتاده، کجا 45 دقیقه بوده. بعد اینکه این اتفاق افتاد، این بابا مسئله رو میکشونه به مجلس، مجلس 40 نفر میان تحصن میکنن و اعتراض میکنن و شکایت میکنن که چه نشستید، اگر چیز کنیم، اگر ما جلوی اینا رو نگیریم، اگر رئیس گمرک کشور رو اخراج نکنیم، فردا میان سراغش ماها، نماینده دیگه هم این اتفاق براش میفته. اینم گوش کنیم که تو مجلس چه اتفاقی افتاده.
یقین بدانید اگر بنده کوتاه بیام فردا نوبت شما خواهد رسید. بالاخره من الان اینجا چند تا سوال دارم.
وطن فروش اون هیئت عضویت رئیس اومده بین چه میگه وطن
فروش هیئت رئیس هم بیشعوره.
یک اینا باید دوستان دو سوالات دارم.
آجیلان گفت
این کلیپ رو کی داده؟
رازد مشخص بشه
کلیپ رو.
بله
اگر راست داده آقای دشکسان باید بر خود جدی گلی
کنید،
چون شوخی نیست. اصلا با معلوم بشه این کی داده این کلیپ رو. نه در بوده ما آدمان پیگیری بودشه. بفرمید
اگر وزیر استیضاح نشود و رئیس گمرک و کارمند حتاف از نشود، من همین امروز استعفایم را خواهم نوشت و گچ تخته دانشگاه منتظر من است و مرا سلام می کنم.
خلاصه دقت کردید، این بابا آمد رو صحنه مجلس، شروع کرد به عربده کشی و آقای لاریجانی میگه که این کلیپ رو کی داده بیرون، داشته باشید که این کلیپ رو ضبط کرده، یخش کنید، دهنش سرویس کنید. ببین چقدر راحت. از این منم این بابا میگه که اگر وزیر رو از نکنن، رئیس گمرک رو از نکنن، اون یارو حتی که از نکنن، من استعفا میدم، بلند میشم میرم تو دانشگاه، همین گونخو رو میدم به دانشجوها، که از این منم دانشجوها ترس هاشون داشته خدا کنه این بر نگرده دانشگاه، وگرنه ما رو فوشکش میکنه. از این و تمام تلاش اینا چیه که این داره عربده کشی میکنه؟ این کار ثابت شد که ما مردم میتونیم نماینده مجلس رو بنزیم بیرون، ما مردم میتونیم نماینده مجلس جلوش وایسیم خیلی راحت. برای این اینا انقدر ترسیدن که 40 نفر بلند شدن آمدن عربده کشی و جیر قداد و هوا رو حسین که چه نشستید، اگر ما جلو اینا نگیریم، جلو رئیس گمرک نگیریم، دو روز دیگه به خودمون میان گیر میدن اینا. حالا تمام اینا زمانی اتفاق افتاده که یک مدرسه در همین حوزه انتخابی این آقا در سیستان و بلوچستان آتش گرفته، 4 تا نوگل، 4 تا دسته گل، 4 تا طفل معصوم سوخته شده، مردن، فوت کردن، و اینا ککشون نمیگزه و این خیالشون هم نیست، چسبیدن به این مسئله که به ما توهین شده. حالا یه باشرفیت تو این نمانده پیدا شده اینا گفت.
بنده عرضم اینه وقتی یک همکار خوب ما که اتفاقا زاهدانی هم هست بهش بی‌حرمتی میشه، ما چقدر قوی حساسیت نشون میدیم، جلسه غیر علنی میذاریم، وزیر رو استیضاح میکنیم، وزیر رو تهدید به استیضاح میکنیم، کل کشور رو درگیر این موضوع میکنیم که چی؟ که به یکی از نمایندگان زاهدانی ما بی احترامی شده. اما آقای دکتر مطهری ببینید، همزمان با اون 4 دانش آموز زاهدانی معصوم در آتش سوختند، ولی کدوم وزیر رو احضار کردیم؟ کدوم وزیر رو استیضاح کردیم؟ کجا این مسئله رو انعکاس دادیم؟ ما اگر نماینده مردمیم چرا نسبت به همکار خودمون اینقدر حساسیم، ولی نسبت به 4 هموطن ما که در آتش سوختند در سکوت طی میکنیم؟
بله، ایشون نماینده آقایی هست به نام عثمانی که البته ترهی بلوچش خورد نکردن و هنوز درگیر اینن که این رئیس گمرک و کارمند حتاک رو سر جاش بنشونن. البته این دستگل این آقا تنها نبود، دو تا دیگه هم دستگل رو به آب دادن، دو تا نماینده دیگه که یکشون نماینده جلفاس و دیگری هم نماینده فکر کنم یکی از شهرهای استان اصفهانه، که این دوتا هم براتون میذارم که ببینید چه کسانی واقعا، وقتی من میگم طویله اسلامی، واقعا تو این به گاو و گوسفنده، یعنی اینا کی هستن که برنش رفتن تو این شرایط. و خیلی جالبه که همین آقای درازهی امروز یه مقدار دیگه رفتن جلوتر و مشخص شد که تز پایان‌نامه‌اش هم اون پایان‌نامه‌ای که داده بوده برای دکترش اصلا سرقتی بوده، و در صورت یه مقدار که میری جلوتر میبینی اینا از همین آبدارچی‌ها بودن که یک دکتری بهشون، دکترا بهشون دادن و رفتن تو مجلس. این دوتا نماینده با شعورم که خیلی با شعور بی تربیت نفهم هستن، اینم گوش کنیم و بریم سراغ خبرهای بعدی.
اوچه دیگه چه من یوخ یه رای سالمونم اهمیت فرنی اجازتی یخت دور دیدن سراغ بیدن شکایت بس هرچون جلو رای برنی گوید امسیلر رای برسین و تصمیم تو سنان دا باشون بساسون باشد یا سرسی چکم باس سرسی در چکتی من اوزون بغدارم خفنیه.
این خانم نماینده شبستر و جلفا است که با زبان محلیش صحبت میکرد و میگفتش که کسی که میگه من رأی ندادم هیچ حق نداره اعتراض کنه، حق نداره شکایت کنه کسی که رأی نداده، و اگر من ببینم و بشنوم که کسی میاد که میگه من رأی ندادم ولی حق شکایت دارم، خودم با دستای خودم خفش میکنم و صداش هم خفه میکنم. این یکیش خیلی جالب بود دیگه، این نماینده با شعور و بی‌تربیت زبون نفهم جلفا. این یکیش خیلی جالب تره.
کاش مشکل مردم هم حرمت مردم سبوت
مردم همینم که هستم بینشون مشکل ای تونستم حل میکنم با افراد ضد اصلا عقب مانده مثل تو ارتباط ندارم.
دمت گرم.
حتماً
عقب موندگی ما به ثابت
میشه.
ایشون هم آقای خادمی نماینده ایزه بودن که به یک ارباب رجوع و یک کسی که بهش رأی داده بود یک اعتراضی کرد بهش و ایشون برگشت گفتش که خب عقب مونده ای هستی، به تو ربطی نداره از این صحبت که خودتون شنیدید. مردم، دوستان عزیز، عزیزان من، مملکت ما دست ایناست، اینا نماینده های مجلس، اینا دارن مجلس دارن چی میگن قانون رو دارن اینا وضع میکنن، قانون رو دارن اینا مینویسن. یک مش بی سواد بی پدر مادر لومپن که هیچی سرشون نمیشه، فقط مقام معظم رهبری چی بگن اینا قاشق بردارن شروع کنن به خوردن. و خیلی جالبه وقتی هم که اینا توی قدرت نیستن میاد سرصداشون اینجوری در میاد که آقای نماینده قبلی استان خراسان، خیلی جالبه این آقا حالا موقعی که نیستش واکنش زاکانی به انتشار فیلم برخورد نماینده سراوان که در اصل این بوده، گفته نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در واکنش به فیلم منتشره گفته که فیلم تکان دهنده توهین نماینده سراوان را دیدم، به عنوان یک نماینده ادوار مجلس از سقوط اخلاقی مسئولان خجالت کشیدم، توجیه بدتر وی در علت برخورد را شنیدم و بیشتر خجالت کشیدم. فاجعه آمیزتر نگاه ضد مردمی 40 نفر از نمایندگان مجلس در استیضاح وزیر اقتصاد بود که حسابی شرمنده ام کرد. این الان رأس کار نیست، اگر رأس کار باشه یعنی خشتک در می آورد، یعنی اینجوری میگم میرفت در خونه وزیر اقتصاد میگو بیا پایین پدر سگ تا خشتک تو دور گردنت کروات کنم. حالا که نیستن ادای تنگا رو در میارن، آخ ببخشید اینا اینجوریه، ای من شرمنده شدم، عذرخواهی میکنم. یک از یک بدتر، اینا فقط تو قدرت نیستن. ریشه ضرب المثل ماس را کیسه کردن را براتون میخوام بخونم که در سالهای آخر پادشاهی ناصرالدین شاه گرانی در پایتخت بیداد میکرد. شاه قاجار به ناچار جنرال کریم خان ملقب مختار السلطنه را از اصفهان به تهران فرا میخونه تا به کارها سر و سامان بده. در اون روزگار نان و ماس، به ویژه ماس چکیده، یکی از غذای اصلی مردم بود که به دلیل گرانی خرید آن بسیار دشوار شده بود. مختار السلطنه برای ماس نرخ دولتی به ثابت تعیین کرد تا از گران شدن روز به روز آن جلوگیری کنه. او روزی برای سرکشی به امور و آگاهی از چگونگی دستور خود با لباس مبدل راهی بازار شد و به دکانی رفت و ماس خواست. صاحب دکان که مختار السلطنه رو نشناخته بود پرسید از کدام ماس می‌خواهی؟ مختار السلطنه شگفت زده شد و گفت مگر چند نوع ماست داریم؟ ماستبند با خنده گفت معلوم است که تهرانی نیستی، در بازار تهران 2 نوع ماست به فروش می‌رسد، یکی ماست سفت چرب که در پستو است و گران و دیگری ماست های جلوی دکان که مثل دوغ است و تا دلت بخواد آب در آن کرده ایم، با نرخ دولتی می‌فروشیم. اسم این ماست های دولتی ماست مختارالسلطنه‌ای است. مختار السلطنه که تا آن موقع خونسردیش را حفظ کرده بود دیگر طاقت نیاورد و فراشان حکومتی را که از دور او را همراهی میکردن صدا زد و به دستور او مرد ماسبند را جلوی دکانش در حالی که آویزان کرده بودنش بند شلوارش را محکم کرده و سر و ته آویزانش کردند. چند ظرف ماس از همه ماسهای مختار السلطنه را از دم پا توی شلوارش ریختند. مختار السلطنه سپس مرد که میان زمین و هوا معلق بود گفت حالا آنقدر آویزان میمانی تا تمام آبی که توی این ماسها کرده ای از تار و پود شلوارت خارج شود. از آن روز همه ماسبندهای تهران از ترس ماسهای خود را کیسه کردند تا آبش گرفته شود و گرفتار خشم مختار السلطنه نشوند و به این ترتیب به لطف ماسبندهای گرانفروش ضرب المثل تازه‌ای به فرهنگستان گفتاری ایرانیان افزوده شد. پس ماستا کیسه نکنید شما. بله، صحبت کردیم از این داماد آقای روحانی که پارسال داماد شده استفاده داده رفته یک جای دیگه. یه سری فامیل های آقای روحانی ها و معرفی میکنن که کجا چه کاری مشغولن. حسین فریدون که میدونید برادر روحانی دستیار همیشگیشه که همراه اون همیشه. عبدالحسین فریدون پسر عموی روحانی، مدیر کل وزارت علوم و آموزش عالی، سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی این وزارتخونه باشه. ناهید مونسان خواهرزاده روحانی، روابط عمومی بانک سرمایه است. اسماعیل سماوی خواهرزاده دیگه روحانی، سرپرست گروه مشاوران جوان، رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری. مهدی مونسان خواهرزاده روحانی از دوباره رئیس گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایرانه. غلام علی خوشرو پدر داماد حسین فریدون، نماینده ایران در سازمان ملل. اسماعیل نجار پسر عموی شوهر خواهر روحانی، یعنی خواهر روحانی شوهر کرده اون پسر عموش، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد بحران کشوره. کامبیز مهدی‌زاده هم که گفتن داماد روحانی که معاون وزیر صنعت شده. و همین دیگه، اینا فقط یه تیکای فامیلای نزدیک شما، فامیل دورش که دیگه سرخیای سمنان و اینا که دیگه اصلا جای خود داره دیگه. بله، و بریم سراغ خبر بعدی. این که آهن 1000 تومان ارزون شد. به میمنت مبارکی رئیس اتحادیه فروشندگان آهن گفته هفته گذشته هر کیلو تیراهن با قیمت 4100 تومان به فروش میره، اما در حال حاضر قیمت ها 1000 تومان آمده پایین، از دیروز شده 3100 تومان. در صورت 1000 تومان قیمت ها آمد پایین. و دیگر این که اینه، بذارمش توی آنتیک هفته، آنتیک دوم هفته میگم. بله، بریم آنتیک دوم هفته رو گوش کنیم و برگردیم.
امیرالمؤمنین میفرماد مردا و جوونا، زن نامحرم خوشگلو که میبینن تو اداره، تو شهرداری، تو فروشگاه ها، تو مغازه ها، تو بانگاه، همین جور که خیره به این زیبایین، با چشمشون دارن زنا میکنن. این رو که نمیشه منکر شد. ما مردا به شما خانوما اعلام قطعی بکنیم، ببینیمتون هم با چشم هم تو خیالمون با خود شما در حال زنا.
والا من چی بگم به این بابا؟ شیخ حسین انصاری میکشه میاد یه سری اراجیف میگه. حضرت علی میگه که اگه تو اداره جات، توی بانک ها، توی مدارس، مگه اون زمان بوده که حضرت علی اینا رو دیده و گفته؟ زنا و چی آدم باید بگه جز این که آخه اینا یکی دوتاشون نیستن، یکیشون هست دیگر بنامه آیت الله صبحانی. این تازه شیخه، آیت اللهشون گفته که همونجور که شنیدید یا احتمالا خوندید، تکالیف مدرسه رو میخوان بردارن برای اولین بار، یا میخوان تقریباً اروپاییش کنن و همون سند 20C رو دارن یواش یواش آبزیرکایی دولت روحانی داره انجام میده بدون که اینا سرصدایی به پا بشه و اینا، و دیگه تکلیف مدرسه نمیخوان بدن. آیت الله صبحانی حالا چه کاره هستن این با یه مرجع تقلیده؟ پریده وسط گفته که برداشتن تکالیف دانش آموزان مدارس یا همون مشق شب که میدن برخلاف سنت قرآن است. وزیر آموزش پرورش باید به این موضوع رسیدگی کند و جلوشو بگیره. آخه نمیدونم یعنی چی. خب به تو چه مربوطه؟ مراجع تقلید چه ربطی به مشق شب بچه ها داره؟ میدونی اینا مکتبی عمل میکنن دیگه، یعنی هیچی سر جاش نیست تو مملکت ما. من فهم میشستمونش به عبید زاکانی هفته واعظی بر منبر میگفت هر که نام آدم و حوا نوشته در خانه آویزد، شیطان بدان خانه در نیاید. تلخک از پای منبر برخاست و گفت مولانا، شیطان در بهشت در جوار خدا به نزد ایشان رفت و بفریفت، چگونه می شود که در خانه ما از اسم ایشان بپرهیزد؟ یعنی واقعا عبید زاکانی جواب این یاوه‌گویی‌ها رو داره میده دیگه. واقعا مملکت نیست اصلا. هر کسی میبینید یک منبر دستش گرفته و یک وضعی میکنه و کسی هم نمیتونه تکون بخوره دیگه. بله، پس از اکران فیلم با چراغ‌های روشن در دانشگاه آزاد عراق که هفته پیش براتون گفتم، اتفاق عجیب‌تر در دانشگاه آزاد قوچان به بهانه اجرای نمایش صورت گرفته. لغو اجرای یک تئاتر در قوچان به دلیل مختلط بودن بازیگران برای اجرای نمایش کمدی یابو چغندر به نویسندگی رضا آشفته در دانشگاه اسلامی قوچان مجوز گرفتن. پیش از اجرا خیلی ناگهانی آماده بودن که برن رو صحنه، خیلی ناگهانی اعلام کردن به دلیل اینکه در این نمایش بازیگر زن و مرد با هم حضور دارن اجازه اجرای مختلط داده نمی شود. مسئولین مربوطه در توجیه چنین تصمیمی گفتن بخشنامه جدیدی از بالا رسیده که اجازه اجرا برای نمایش با بازیگران مختلط داده نشود. یعنی گل بود و سبز آراسته شد. اینا قبلش بازبینی میکنن، حراست میاد بازبینی میکنه، نماینده دانشگاه میاد بازبینی میکنه، اجازه میدن تا میخواسته بیاد روی صحنه. یه همچین اتفاقاتی داره میفته دیگه. بالاخره دیار آقای علم‌الهداست دیگه، شاه خراسان. و فیلم بدون تاریخ بدون امضا هم به لیست اصلی نامزدهای اسکار راه نیافت. علتش هم این بوده که حتی برای تهیه پوسترم از بعد از اینکه ترامپ یه مقداری فشار آورده به سر قضیه تحریم و اینا، حتی برای تهیه پوسترم تو آمریکا مشکل داشتن، چه برسه بخواد اینکه فیلما اکران کنن که مردم فیلمو ببینن و بهش رأی بدن و به 5 فیلم برتر خارجی اسکار راه پیدا کنه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاده. و تهیه کنندش گفته که متاسفانه اون کسی که فیلما به اشتراک میذاره و فیلما سرمایه‌گذاره یا فیلما پخش کننده فیلم در آمریکا، هیچ کدومشون جرئت نکردن یا نخواستن با این فیلم قرارداد ببندن. و در اصل فیلم بسیار خوبه بدون تاریخ بدون امضا که نوید محمدزاده بسیار عالی بازی کرده توش، متاسفانه اجازه راهیابی به اسکار را نیافت. بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته. زن نصف شب از خواب بیدار شد، دید که شوهرش نیست. به دنبال او گشت. شوهرش را در حالی که توی آشپزخانه نشسته بود و به دیوار زل زده بود و در فکری عمیق فرو رفته بود و اشکهایش را پاک میکرد و فنجانی قهوه مینوشید پیدا کرد. در حالی که داخل آشپزخانه میشد پرسید: چی شده عزیزم؟ این موقع شب اینجا نشستی؟ شوهرش نگاهش را از دیوار برداشت و گفت: هیچی، فقط اون وقتها رو به یاد میارم 20 سال پیش که تازه همدیگر رو ملاقات کرده بودیم، یادته؟ زن که حسابی تحت تأثیر قرار گرفته بود چشمهاش پر از اشک شد و گفت: آره یادمه. شوهرش ادامه داد: یادت پدرت ما دوتا را توی پارک محله اون غافل گیر کرد؟ زن در حالی که روی صندلی کنار شوهر می نشست گفت: آره یادمه، انگار همین دیروز بود. مرد بغضش را قورت داد و ادامه داد: یاد پدر تفنگ رو به سمت من نشونه گرفت و گفت یا با دختر من ازدواج می‌کنی یا 20 سال می فرستمت زندان آب خنک بخوری. زن گفت: آره عزیزم، اونم یادمه، بعدش کردم که رفتیم معذر. و مرد نتوانست جلوی گریهش رو بگیرد و گفت: اگر رفته بودم زندان امروز آزاد می شدم. به پایان برنامه 52 صفحه کلاج رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه و اینکه سپاسگزارم که 52 برنامه با من بودید یک فصل و امیدوارم که بتونم ادامه بدم و هر اگه این سردرد و میگرن و این تشکیلات بذاره و دوستان و بعضی دوستانم میدونن یک طنز پرداز یک کمدی هم وقتی رو مود نباشه هم خودشا خراب میکنه هم این که برنامه را به خرابی میکشونه. در صورت امیدوارم که بتونم ادامه بدم. راه ارتباطی با من هست www.facebook.com/hamidsartitr، در تلگرام هستش @hamidavasartitr، فینگلیش و فارسی بینیسید میاد، و در توییتر هم هستش hamid_sartitr. این برنامه از رادیو وزین و محترم فرهنگ گوتنبرگ سوئد چندین بار پخش میشه و سپاسگزاری میکنم از شنوندگان اون بر اون رادیو و به دوستان عزیزم که منو فقط فالو میکنن میگم که حتما اون رادیو را دنبال کنید، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، و بسیار رادیو خوب و جامعی هستش و از هر چیزی که شما بخواد در اون رادیو میتونید پیدا کنید و گوش کنید و خوشبختانه رادیوشون هم چندین بار برنامه ها رو پخش میکنه و فیسبوک داره، اینستاگرام داره و کلن یک رادیو بسیار حرفه‌ای هستش. سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزان و شما را به خدای بزرگ میسپارم. اگر که این سردرد من، میگرن من اجازه بده، در خدمتتون هستم در فصل دوم این برنامه. خدا یار و نگهدارتون.
تیر را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشهایت، به زایان رستمی از ریشهایت. سلام ای دشت های باز و روشن، سلام ای چشم سار عطر گلشن، سلام ای کوه های سخت و سرکش، سلام ای آبی دریای بیغش. به تابان شمس عشق مولوی را، بخونی نامه های مثنوی را، شکوفا کن شکوه شرقیم را، مدابا کن غم بی دردیم را، سکوتم را به فریادی بدل کن، تمام حرف هایم را غزل کن، به مردانت بگو از نسل نورم، بگو آزادگان از بندور، بگو از سوزها و سازهایت، فدای مستی آوازهایت، بگو اهریمنان با تو چه کردن، بگو خون در دل صد پاره کردن.